ما سروران گرامی عزیزان، در رابطه با مسئله کفاعت تشرعی بود، یعنی تو این عرصه این در رابطه با کفاعت تشرعی و کف بودن زوجین در ناحیه دیانت، مقصود تشرع که میگیم یعنی همون دیانت میشه، گفتیم که در این رابطه اصل مطلب در اقوال فقها رو گفتیم، تعبیر فقها مسئله فسق بود و اینکه زوجین باید در تزویج مسئله عدم فسق رو رعایت کنیم، کلیش رو به این شکل مطرح کردن و روایاتی هم که در این زمینه داریم گفتیم که روایتی داریم در رابطه با دینداری زن، یعنی دو طرف است که اون روایت گفته برو با زنی ازدواج کن که حتما متدینه باشه، صالحه باشه و اهل تقید به مسائل شرعی باشه. این رو هم توضیح دادیم. اما روایاتی رو امروز میخواییم بخونیم که مسئله اشاره دارن به دیانت مرد، یعنی میگن حتما در ازدواج دیانت مرد رو لحاظ کنید. نیومد این اینترنت ضعیفه ها؟ بله آمد. خیلی در این رابطه روایاتی که اشاره دارن به دیانت مرد، باز هم یکی همون روایت معروف علی ابن اسباط که گفتیم روایت خیلی خوبیه در این باب، خیلی هم ازش استفاده کردیم، که در اون روایت که در بحث‌های قبلی هم استفاده کردیم از این روایت و روایت خیلی محوریه، علی ابن مهزیار از علی ابن اسباط نقل می‌کنه که به امام جواد علیه السلام نامه‌ای می‌نویسند و مسئله دخترانشون رو مطرح می‌کنن که به چه کسی و به چه خواستگاری جواب مثبت بدن و بعد اظهار مشکل کردن که من خواستگار مناسب پیدا نمی کنم، مثل خودم پیدا نمی کنم، بالاخره خودم رو ملاک قرار دادم، مثل خودم پیدا نمی کنم. امام هم در پاسخ به ایشون نوشتن که منتظر نباش، مثل خودت پیدا نمیشه و نیازی نیست هم مثل خودت رو منتظر بشی، بلکه رحمت الله به قول پیامبر عمل کن که پیامبر فرمود اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه فزوجوه. بعد این آیه رو خواندن پیامبر اسلام، الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. اگر کسی به عنوان خواستگار مراجعه کرد و شما از اخلاق و دینش راضی بودید، دخترتون رو به ازدواج اون در بیاورید، که اگر این کار رو نکنید در روی زمین فتنه ایجاد می شود و فساد کبیر رخ می دهد. یعنی مسئله تعلل در ازدواج، این ناظر به این مطلبه که دو عنوان اخلاق و دین مطرح شده. بعد اینجا در جلسات گذشته اگه خاطرتون باشه جواب دادیم که این به معنای نفی بقیه مؤلفه های کف بودن نیست، بلکه می‌فرماید اینها در اهمیت بالاتری‌اند، چون شما باید به یه معدل برسید. اگر بخواید به یه معدل برسید، اینها ضریبشون خیلی بالاتره از بقیه اون مؤلفه‌ها، مثلا مؤلفه مالی، مؤلفه جمال، مؤلفه بالاخره مسائل خانوادگی. اونها در مرحله بعد قرار دارن، نه اینکه به اونها اعتنا نکنن. چون این آقای علی ابن اسباط خودشو نگاه می‌کرد که همه مؤلفه‌هاش درجه بالا بودن، خیلی آدم متمولی بود از جهت علم و اندیشه هم، خب ظاهراً شیعه شده دیگه، فتحی بوده شیعه شده، به کمک علی ابن مهزیار ظاهراً هدایت شده و دلیلش هم اینه که به امام جواد نامه نوشته، فتحی بوده که نامه نمی نوشه به امام جواد، ظاهراً توبه کرده، آدم خیلی متدین، خیلی قاری قرآنه، خیلی هم از این خصوصیات در اوصافش، یعنی اوصاف ایشون بر فهم این از اون نکاتی ها، یعنی اینجا شما باید وقت بذارید ببینید علی ابن اسباط کیه، که امام جواد فرمود مثل تو پیدا نمیشه. چون ما باید ببینیم چه خصوصیاتی، چون امام اگه اون خصوصیات رو بررسی کنیم میفهمیم کدوم خصوصیات رو امام در ضریب کمتری بهشون داده، نه اینکه حذفشون کرده. دقت کنید، اینجا گفتیم این به معنای حذف نیست، لذا این روایت در مقام استقرار نیست. حذف چیزی حذف نشده، نه هست، این روایت هم هست، همه مؤلفه هست، اما مؤلفه اخلاق و دین از درجه ضریب بالاتری برخوردارن. این رو هم ما قبلا توضیح دادیم. اما در اینجا عزیزان یه نکته ای هست، در اینجا بعضی از فقها به این روایت تمسک کردن، بعضی که میگم خیلی از فقها، خیلی از فقها این روایت رو تمسک کردن. و جالب اینجاست که ترضون دینه رو به معنای همون تشرع و دیانت گرفتن، نه به معنایی که صاحب حدائق و شهید ثانی استفاده کردن که گفتن این ترضون دینه به معنای چیه؟ به معنای عقیده است، به معنای اسلامه. نه، اینجا فقهای ما همون تفسیری که ما روز اول گفتیم که این ترضون دینه به معنای اعتقاد نیست، بلکه به معنای دیانت عملیه، به معنای تشرعه. بسیاری از علما و حتی در تحریر الوسیله و حتی در عروه و خیلی از علما آمدن گفتن که شما باید دیانت خواستگار رو لحاظ کنید. چرا؟ به خاطر این روایت ترضون دینهو. گفتن پس این تعبیر ترضون دینهو به معنای اهتمام به چیه؟ اهتمام به مسئله دیانت شخصه. خیلی خوب، پس یکی از ادله ما در این که علاوه بر این که زن باید متدینه باشه، مرد هم باید متدین باشه و متشرع باشه، این روایت هست. کنار اخلاق، ببینید مسئله اخلاق عملیه، مسئله دین هم اینجا به قرینه اخلاق به معنای عملی گرفتن. یعنی اینجا ناظر به مسئله شیعه و سنی بودن نیست، ناظر به اینه که شما رضایت داشته باشید از دیانتش، از اخلاقش. به قرینه مقارنت دین با اخلاق اینجا به معنای چیه؟ به معنای همون دین عملیه، یعنی همون تدین و تشرع شخصه. خیلی. نکته بعدی، بعضی از فقها اومدن مسئله دیانت رو برای اینکه اثبات کنن دیانت مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره در خواستگار، استناد کردن به روایت شکاک. روایت شکاک هم روایت خیلی خوبی شد، هم سندش خوبه هم واقعا محتواش، و خیلی ما استفاده کردیم تو ابواب، یعنی دو تا روایت خیلی کثیر رو استفاده شد. روایت شکاک هم عزیزان ما قبلا گفتیم، چون سندای بعد خوبیش اینه این دو تا روایت سندای متعددی داره، یعنی متعدد تکرار شده. در روایت شکاک خود صدر روایت ارتباطی به مسئله دیانت نداره، چون میفرماید ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میفرماید تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم. بعد گفتن چرا؟ یک قاعده اینجا امام بیان کرده که خیلی از فقها گفتن این قاعده کلانه، کلیه، و این قاعده رو میتوانیم در فقه خانواده ازش استفاده کنیم به عنوان یه قاعده کلان. قاعده چیه؟ قاعده اینه که میفرماید امام صادق علیه السلام لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. فرماید چون که زن از ادب زوجش اخذ میکند، تأثیر میپذیرد و دین زن رو مرد قاهر است بر دین زن. ببینید این که زن تابع مرد در دیانتش، درسته یا نه؟ زن در دیانتش تابع مرده. خب اینجا سؤاله، این علا دینهی منظور عقیده است یا منظور دیانت عملیه؟ کدومه؟ دین به معنی عقیده است، یعنی این که مثلا فرض کن شما دخترتون رو ندید به آدم مسیحی، یا قهرها علا دینه چون دخترم مسیحی میشه، دخترتون رو ندید به مخالف چون مخالف میشه. این یا قهرها علا دینه به چه معناست؟ آقایون اومدن گفتن این دین به معنای عقیده نیست، این دین به چه معناست؟ به معنای تدینه، یعنی دین عملی. خب البته ما گفتیم به قرینه صدر که مسئله شکاک و شک رو مطرح میکنه، شک و شبهه ناظر به کدوم بحثه؟ اینجا گفتیم شک به معنای وسواس نیست، به معنای شک فکریه، شبهه داشتنه. لذا دین اینجا به معنای همان دین عقیده است، نه به معنای تدینه، درسته؟ و این روایت نمیخواد بگه که شما به مردی که وسواس داره در عمل زن ندید، نه، ناظر به این نیست یا این نکته. پس این مطلب اینجا مطرح نیست، لذا ما میگیم این روایت دلالتی، پس جنبندی رو بینیسید، این روایت دلالتی بر ضرورت رعایت تدین خواستگار نداره، چون روایت ناظر به فضای فکره و اندیشه است، کاری به عمل نداره. این هم یک نکته. بعضی اومدن گفتن خب این من ادب زوجه ها استفاده کنید. ادب اینجا به معنای همون عمل دیگه. الان درسته یقهرها علی دینه، خود دین یعنی عقیده، ولی ادب که عامه، ادب فقط اینجا به معنای اخلاق نیست. کلمه ادب یعنی آداب. آداب یعنی چی؟ یعنی یه سری اعمال. آداب در عمل تجلی پیدا میکنه. خیلی میگیم بله، اگر ما ادب رو عام گرفتیم، گفتیم این ادب اعم از ادب اخلاقی و ادب دینیه، چون ما یه ادب دینی هم داریم دیگه، ما میپذیریم که این روایت میتواند دلالت بر لزوم دیانت مرد در عمل و تشرع مرد و تقید مرد باشد. اما جدای از این نکته میخوام یه مسئله رو که قبلا گفتم دوباره تکرار کنم، چون از مسائل مبنایی ماست در فقه خانواده و مبانی خانواده و میخوام تکرارش کنم برام. ببینید عزیزان، ما یه سوال اینجا مطرح میکنیم. آیا ما قبول داریم که زن تابع مرد در دینش، در فکرش، در اخلاقش، در رفتارش، یا ما این رو قبول نداریم؟
این کلا تو سبک زندگی،
در سبک زندگی، یعنی هم در افکار، هم در اخلاق و هم در تقید. آیا ما قبول داریم اگر یه مردی شارب الخمره یا فاسقه یا مثلا نماز تارک الصلاته، اگر ازدواج کنه زن باهاش، زن هم بس به خودش میشه؟ اینجا بعضی از دوستان اگر خاطرتون باشه ایراد گرفتن، هم گفتن این عمومیت نداره. ما خیلی وقتا میبینیم که مردهایی ازدواج کردن خیلی متدین، زن غیر متدین، یا مرد متخلق زن غیر متخلق، و زن مرد رو خراب کرد، زن تأثیر منفی روی مرد گذاشت. بله درسته یا نه؟ این برعکس، این به این شکله، زن تأثیر بر مرد گذاشته، نه مرد تأثیر بر زن گذاشته.
خب
بله؟ یا نه اثر نگرفته، هر کی بالاخره به دین خودش و سبک خودش. بله مثلا اصلا اونجا ارتباط. ببینید عزیزان، این رو قبلا هم ما توضیح دادیم، چون نکته مهمیه که واقعا ما تبعیت داریم در نظام خانواده. تبعیت یعنی نه تبعیت تشریعی، تبعیت تکوینی، تبعیت به قول معروف رفتاری، تبعیت اخلاقی، تبعیت یعنی همون به معنای تأثیرپذیری. تبعیت اینجا به معنای تأثیرپذیری، یا نه اینا مساوی. اینجا خدمتتون بگن آیت الله مکارم ذیل این بحث گفته که بله، این ایرادی، این بحث رو ما باید توجه کنیم که عمومیت نداره. ما زیاد میبینیم زنهایی که مرد تابعشونه، درسته یا نه؟ پس این عبارت پایین یعنی ذیل روایت عمومیت نداره. ولی خیلی از فقها به این استناد کردن، گفتن نه این درسته، این درسته. ما چه جنبندی اینجا ارائه بدیم؟ ببینید عزیزان، جنبندی رو خوب دقت کنید، الان شما هم با من بعد گفتگو کنیم با هم دیگر. ببینید مسئله قوانین این چنینی، این قوانین نه اعتباری هن و نه تکوینی هن. تکوینی توضیح میدم به معنای علت و معلول تام. به این نوع قوانین که در روایات هم زیاد ما میبینیم بهشون میگن قوانین طبعی. قوانین طبعی این جواب اول میخوام بده. یعنی طبیعت زن به گونه ایست که تأثیر پذیر از شوهرش، نه تأثیر گذار. کلن زن یک موجودی است که تأثیر پذیره، یک ضعف ذاتی داره،
قابله
تا فاعل. خب این یه قانون طبیعی، البته یعنی میتونه این قانون طبیعی چی بشه؟ خیلی نقض بشه، چون قانون طبیعی به معنای 100% نیست. مثل این که مثلا سکر یه قانون طبیعیه. طبیعت انسان این گونه است که هر وقت نستجیر بالله شرب خمر کند مست می شود. ولی شما ممکنه آدم هایی پیدا کنید که شرب خمر رو انجام میدن اما مست نمیشن. درسته یا نه؟ طبیعت انسان ها این گونه است که هر وقت خجالت بکشن رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. طبیعت اینه. ولی ما افرادی میبینیم که نه، اصلا چهره هیچ تغییر نمی کنه و اون ولوله ای که در درون قلب رخ میده به چهره اصلا منتقل نمیشه. به این میگن قوانین طبیعی. این رو اگه خاطرتون باشه در منطق خوندیم. یا در مورد طبیعت انسان اینه که وقتی هوا سرد باشه میلرزه. درسته؟ ولی افرادی هستن نشون میدم بعد نمیدم دیدید این کلیپاشون رو، مثلا در سیبری در دریاچه‌ای که کامل یخ زده وارد میشن و راه میرن و حرکت میکنن، کاملا هم برهنن، یعنی به قول معروف هیچ نه فقط لباس گرم نپوشیدن بلکه اصلا کلا برهنن. پس این طبعه. مسئله بلوغ، آیا همه باید تو این سن؟ معمولا بلوغ این شکلیه، این نشانه هاشه، ولی ممکنه یک کسی بالغ بشه ولی اون نشانه ها رو هم پیدا نکنه. پس این یک نکته که اینجا باید حواسون باشه که این نوع روایات که بیان کننده طبع انسانن، این تو فقه الحدیث خیلی مهمه. یعنی تو روایات وقتی ما مواجه میشیم حواسون باید باشه. و بعد گفتیم که قانون هم بر اساس دلالت طبعیه نه بر اساس دلالت عقلیه. قانون یعنی بله قانون اعتباری، یعنی مقنن دلالت‌های طبعی را می‌بیند و قانون وضع می‌کند، لذا نقض‌ها باعث نمی‌شن مقنن دست از قانون خودش بردارد. یعنی اگر یک کسی گفت آقا جان من قسم آیه می‌خورم، مثلا ببینید شرب خمر رو انجام میدم نستجیر بالله ولی مست نمی‌شم، آیا جایزه؟ میگیم نه جایز نیست، حرام است. یک کسی میگه آقا جان من به نامحرم نگاه میکنم، به زن نگاه میکنم، نمیدونم صدای این بس خیلی مهمه که عرض میکنم این ثمره ای داره توی فقه الحدیث و برخورد با روایات، من استماع میکنم ولی هیچ تأثیر نمیپذیرم. میگیم آقا نهایتا تو دلالت تبعید نقض شده، ولی دلیل نمیشه که چون تو دلالت تبعید نقض شده از قانون تبعیت نکنی. این هم
قانون
شرعی 100%. نه اونم به دلالت طبعی توجه میکنه.
نه میدونم به دلالت طبعی توجه میکنه ولی برای همه.
بله بله بله.
ولی دو میگیم مثلا نوعیه
داره. آفرین. لذا ما میگیم که مجلس لهو و لعب اونیه که نوعاً این به عنوان مجلس لهو و لعبه. یه کسی ادعا نکنه آقا این بچه بازیه، برای ما این مجلس لهو و لعب نیست. ما لهو و لعب اونو ندیدید. آقا تو ملاک نیستی. درسته یا نه؟ ملاک اینه که در عرف نوع انسان، عرف که میگیم این نوع انسان، نه یک کسی هم بگه آقا عرف ما با عرف شما فرق کنه، این نوع انسان وقتی که این مثلا شرب خمر رو انجام میده مست میشه. خیلی خوب، این تا اینجا. اما یک نکته دیگر، این یه نکته بود. پس ما میتوانیم بگیم که این روایت که میفرماید زن تابع مرده، این طبعیه. ممکنه موارد بیاریم که نه مرد تابع زن شده، مرد تأثیر گرفته، ولی طبیعت معمولا اینه. زن سالاری کمه، ممکنه بله در یک شهری، در یک کلان شهری فرهنگش به گونه ای شده که مرد تابع زنه، نه زن تابع مرده. تابع میگم، تابع تشریعی منظورم نیست، تابع تأثیر پذیری منظورم. اینم تا اینجا. اما یه نکته بالاتری میخوام خدمتون عرض کنم. یه نکته دیگری که اینم از اون نکاتی که تو فقه خانواده خیلی مهمه. ما میخوایم بگیم اصلا بحث از این حرفا بالاتره، بحث افقش و عمقش و به قول معروف جرفاش خیلی بالاتر از این حرف هاست. مسئله اینجاست که در قانون، در قانون خانواده، در نظام خانواده، یک گفتیم قبلا ما یک نظامی چیدیم در بر اثر روایات و آیات، خصوصا اون آیه خانواده و مجموع آیات و روایات رو که بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در مسئله زن و مرد، در مسئله زن و مرد درسته که زن در مسئله در مسئله خانواده زن و مرد وقتی با هم ازدواج میکنن، گفتیم که خانواده نیازمنده اون عنصر مهر و محبته که یه امر فطریه، یعنی باید فضای خانه مهر و محبت بشه که بشه بگیم این خانواده است. در رابطه با مسئله مهر و محبت ما گفتیم که کانون مرکزی القاء مهر و محبت بانوی خانه است. لذا انشالله بعدن در تمکین عام خواهیم خوند، در مسائل مربوط به تمکین عام خواهیم خوند که آقایان در رساله ها هم آوردن که گفتن زن برش جارو کردن و تمیز کردن و آشپزی و نمیدونم این امور واجب نیست. آنچه بر زن واجب است خوشرویی، نرمخویی، مهربانی، سرسنگین نبودن، ترشرو نبودن، رفتار خوب، اینها واجبه. اینها باید زن در برخورده با شوهرش رعایت کنه که اینا رو مفصل گفتیم. یعنی این باید دیدید بعضی از زنها میگن آقا من از صبح تا شب کار میکنم، زحمت میکشم، غذا درست میکنم، جارو و پخت و پز و خیاطی و همه این کار میکنم، درسته یا نه؟ بعد الان شما میگید چی؟ میگیم آقا جان شما داری اون واجبت رو ترک کردی، چسبید به اینا. اون کی چود، اون چیزی که واجب توه، تمکین عام بهش میگن در اصطلاح، اون خلق و خوی توه. خوب دقت کردید؟ و زن ذاتن هم این گونه است، یعنی زن ذاتن نمیخواد اعضاء خانواده و شوهرش از دستش چی بشه؟ ناراحت بشه. نه ذاتن، اصلا ما میخوایم این گونه بشه. ببین دقت کنید، دین میخواد، یعنی مقننه مقدس، شارع مقدس میخواد به اینجا برسه. ببینید، نه اینکه زن نمیتواند، من بارها اینو تکرار کردم، زن میتواند، نه اینکه اصلا کسی نمیگه زن ضعیفه، زن یک زن ضعیفیه که ناتوان، همش در پی شوهرش است، در پی پدرش است، در پی برادرش است، هست مثلا این حرفا. نه ما اینو نمیگیم، ما میگیم زن میتواند، زن میتواند تمام مردها رو به دنبال خود حالا شما تو این اختشاشات مگه ندیدید یه جور میگفتن یه زنی اصلا زن قاتله، زن اصلا محور سرکرده آشوبگراست، خب این پس زنه، پس چه شکلیه؟ لذا ما میگیم میتواند، زن میتواند قاتل باشد، قاتل زنجیره‌ای باشد، نمیدونم خشن باشد، میتواند با باندهای قاچاق هم برخورد کنه، همه رو هم به خط بکنه و نمیدونم، اصلا هیچ مشکلی نداره، زن توانمنده، زن توانمنده. اصلا کسی نمیگه زن نمیتواند امنیت را از بین ببرد یا امنیت ایجاد کند، دوتاش رو میتونه، درسته یا نه؟ اما مسئله اینجاست که ما نمیخوایم زن این گونه باشد. خوب دقت کنید، این که در روایت میفرماید المرأة تأخذ من ادب زوجها، نه به این معناست که نمیتواند، میتواند از ادب زوجش اخذ نکنه، اصلا مرد رو یک جوری دنبال خودش بکشونه، درسته یا نه؟ ولی اگر زن بخواد این گونه برخورد کنه درسته؟ و محور قرار بگیره و مرد رو مجبور کنه به تبعیت و مرد رو مجبور کنه به خواهش و التماس و مرد رو مجبور کنه به اگر بخواد این گونه برخورد کنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ این زن دیگه کانون مهر و محبت و مهربانی و ها و عطوفت و مودت خانواده رو از دست میده، دیگه کانون مودت نیست و این خانواده بدون کانون مودت و محبت میمانند. دیدید اصلا چرا مسئله مادرشاهی رو ما رد میکنیم؟ خانواده هایی که زن توانسته با اقتدار خانواده رو بالاخره اداره بکنه و همه مردهای خانواده از اون حساب میبرن و همه از وقتی که ما تاریخ رو هم ببینیم، وقتی که ما نمیدونم مواردش رو هم ببینیم، میبینیم اون زن دیگه اون کانون مهر و محب، یعنی همه ازش میترسن که حساب میبرن، نه چون دوستش دارن. بله، کارکرد دستش از دست میره. الان تکمیل بشه؟ پس یه جمله بعد خدمتون. پس این که روایت میفرماید و یقهرها علی دینه تأخذ من ادب زوجها، میتواند مقابل زوج بیسته ها، ولی به چه قیمتی؟ اگر بیسته و مقتدرانه عمل کنه و بعد بره نمیدونم فرض کن الان بینی مرد رو به خاک به مالونه در دادگاه و در نمیدونم بارهای میتونه زن این کارا بکنه ها، مقتدرانه بیاد و مثلا چیکار کنه، ولی این دیگه این خانواده که خانواده نیست.
مثلا روانشناسا میگن زن وقتی هم مرد یه خواهشی داره از موضوع قدرت نگه.
آفرین. یعنی اینجا یه مطلبی هست که در اسلام خیلی بر این تاکید میکنه که خانواده نیازمند زنانگیه. اون کلان شهری که زنها به قول معروف در آنجا سوله و جوله دارند ها و نمیدونم کارها به دست آنهاست و اقتدار شهر به دست زنهاست، اونجا کمبود زنانگی هست در اون شهر. وقتی شهر دوچاره کمبود زنانگی بشه، بعضی از این روانشناسا، الان من اینجا البته بحث نمیخوام ولی به عنوان معید، نه به عنوان، بعضی روانشناسا گفتن چرا در بعضی از مناطق میبینید مسئله گرایش به زن و زنانه شدن در مردها زیاد میشه؟ چون زنانگی کمه. ببین این عنصر زنانگی در فضای خانه خیلی مهمه. پس زن میتواند از ادب زوج نه فقط اخذ نکند، برعکس مرد رو تابع خودش کند، میتواند، اما به چه قیمتی؟ دیگه اونجا زنانگی در آن خانه آدم مشاهده نمی کنه. بنابراین ما میخوایم یه مطلبی اشاره کنیم که این ذیل این روایت اشاره داره به یه بحث مبنایی. ذیل این روایت میگوید المرأة تأخذ من ادب زوجها، این تأخذ به نظر میاد جمله خبریت در چی؟ در مقام انشاء. یعنی المرأة یجب ان تأخذ، چرا؟ به خاطر مصلحت بالاتر، به خاطر اینکه اون زنانگیش حفظ بشه. لذا حواستون باشه به شوهری، به مردی، به خواستگاری جواب مثبت بدید که وقتی دختر شما بخواد برای حفظ زنانگیش تأخذ من ادب زوجها، همیشه کرنش کنه، مهربان باشه، تأخذ من ادب زوجها، ادب بد اخذ نکنه، ادب خوب اخذ کنه. اینه بحث. بنابراین اگر ما میخواییم بگیم اگر با این نگاه اصلا نوبت به اون بحث نمیرسه که آقا این روایت برخلاف واقع میدانیه. واقع میدانی الان خیلی موارد داریم که مردها از زنها تأثیر پذیرن. میگیم باشه، اون مردهایی که از زنهاشون تأثیر پذیرن به چه قیمتی؟ شما میبینید دیگه، میبینید از باب ترسه. الان این ترس یا از ترس ممکنه مثلا زن پول داره کل و این مثلا از جل، یا اینکه این مثلا اقتصاد خانواده وابسته بزنه یا مثلا امنیت زن وابسته به اون، امنیت خانه وابسته به زن شده، نفقه یا از آبرو میترسه، زن مثلا آنچنان اخلاق زشتی داره تندخوه که این مرد برای حفظ به قول آبروی بیرونی همیشه تبعیت میکنه. خب این دیگه نشد کانونه قانون محبت در خانه چی شد اینجا؟ فروکش کرد، از بین رفت. این نکته ایست که به نظر میاد از این روایت میتوان استخراج کرد و خدمت آیت الله مکارم حفظه الله ما میتوانیم این جواب رو بدیم که بله، از جهت اگر جمله خبریه بود حق با شماست. خیلی جاها ما الان میبینیم که مردها تبعیه، اصلا مردها رفتن مثلا متدین بوده، ازدواج کرده، دیانتش از بین رفت، درسته یا نه؟ ولی این به این شکله. علا کلن این نکته ایست که به نظر میاد. من در خدمت کنم، بفهمید.
اینجوری شما فرمودیم مثلا زن واجب نیست کارهای خونه رو انجام بده و حتی برای حقوق دستمزدی هم بگیره، خب زیر از اسباب نشون دادن محبت اینی که مثلا خوب است اون قضا درست کردن.
ها بله، ببینید، نه ببینید،
این مصادیق محبت،
بله نه ببینید، اون مصادیق محبت الزاماً اون نیست، اون دست خود زنه.
چیز دیگه هم میتونه باشه.
بله. نه
زن غذا درست نکنه هر روز، مثلا میگم، یا مثلا بچه داری نکنه، یا ارزم به حضور شما، بعد این دیگه آرامشی باقی مثلا میمونه.
بله 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 میمونه. یعنی چون مرد واجبه که اون کارا رو بکنه. یعنی مرد واجبه همه اینها رو تهیه کنه، نفقه است دیگه، جزء نفقه است. همه اینها رو تهیه کنه. درست یا نه؟
خودش
اون شوخیشو بذارید کنار جلسمون. از حالت علمی شد خادمه، نه در روایات داریم، در روایات، نه الان خادمه، تعبیر به خادمه اومده، در روایات داریم که یکی از مسائل نفقه خادمه گرفتنه. بله، یک بار زن میگه من میخوام مدیریت خانه رو خودم اداره کنم، نمیخوام یه زنی بیاد، یه خادمه ای بیاد، یا مثلا از بیرون ای بخریم، نه میخوام خودم اون عشق خودم رو ابراز کنم. اون دست خودشه. دقت کردی؟ آره.
خانم که به شرط عادت یا
نیاز. بله دیگه، الان همون میگم این مورد هم هست. یعنی ممکنه یک جا طرف بگه آقا من، یا الان بعد میگیم، یا نه ممکنه مثلا طرف بگه اصلا زیر بار این نمیرم. حالا این بحثا در نفقه میاد ان شاء الله. بله.
خانواده برای
شما مرتبه
محبت بریزه، زن نبایدی مرکزیتش از دست بره.
بله بله.
ولی یه تناقض اینجا نیست، برای که مرکزیت از دست نره، زن نباید تبعیت کنه حتی به خلاف. این تناقض
نداره با این؟ نه داریم میگیم زن تبعیت میکنه اتفاقا.
این یعنی چی؟
چون مهر و محبت داره. ببینید این زن به خاطر اینکه اگه بخواد با اون مهر و محبتش حرکت کنه، مجبوره برای حفظ فضای مهر و محبت بگه باشه من تبعیت میکنم. ببین زن ذاتش اینه دیگه. بله دیگه، خب منحرف میشه. بله بله، این مهر و محبت دیگه، این یه امر طبع زنه، طبع زن مهر و محبته. لذا میگم مراقب باشید. خب چرا میگم مراقب باشید؟ میگن آقا جان شما اگر میخواید یه خانواده خوب داشته باشید، به خواستگاری جواب مثبت بدید که وقتی دخترتون که با مهر و محبت میره در اون خانه بشینه، مجبور نشه که یا دست از مهر و محبتش برداره که دیگه خانواده از هم میپاشه، یا مجبور دست از دیانتش برداره. چرا دارن میگن از قبل حواستون باشه؟ میگن دیگه آقا لا تلومن الا غیر از خود تو ملامت کن، تو اشتباه کردی، تو از اول باید در مسئله کفاعت کف زوج دخترت رو انتخاب میکردی، یا این دختر باید کف خودشو انتخاب بکنه.
یه دوراهی چه دو سرش هم باخته.
بله دیگه، لذا نباید، لذا راهش پیشگیری، چون تو اگه رفتی دیگه تمامه. یا باید مهر و محبت رو بذاری کنار، یه خانواده به قول معروف ملتهب ایجاد کنی، ملتهب، یا باید از دست دینت برداری اگه بخوای خانواده ملتهب نشه، که بله در نهایت هم بدون دین هم بازم مشکل ایجاد میشه، قبول دارم، ولی بالاخره میخوام بگم لذات داری میگیم این بحث کفاعت خیلی ارزش داره، خیلی مهمه که آقا جان این کفاعت رو، کف بودن رو ما باید منظم کنیم بدیم دست خانواده ها. حالا خانواده ها نمیدونن، میسپارن جدیدن که به این مشاوره ها، و مشاوره ها هم از بحثای فقهی، اقلا ما اینا رو برنامه بدیم بدیم دست مشاوره ها، بگیم آقایون مشاور شما که دارید زحمت میکشید این برنامه کف فقهی رو رعایت کنید، با زبان خودتون ابلاغش کنید، القاش کنید. به این خاطره. بله بله.
نه بگیم زن میتونه، هیچ فرقی هم نداره بین زن و مرد، فقط ما
من احساس کنم اصلا خب قابل جمع راه حل اول دوم، یعنی تو بیانات من اینجور توجه شدم که میخوام بگید قابل جمع نیستن، یعنی راه حل دوم برخلاف راه حل اول گویا، ولی کاملا قابل جمع هن. یعنی تو راه حل دوم هم میگیم که زن طبعش واقعا اینجوریه که بیشتر تبعیت میکنه، حالا موارد استثنا هم هست، کم هم نیستن، استثناش در حد نادر نیست، کم نیستن، ولی ما میخوایم همون طبعش رو نگه داریم. اسلام میخواد
بله بله نه اینو من یه اشاره ای کردم، بله نه میخوام بگم دو بیان هست که بیان دوم راقی تره، دقیق تره و بیان اول رو هم داره در درون خودش، درست میفهمم؟
ممکنه بیان اول هم بگه بله زن میتونه مثلا،
بله حالا چون بیان اول اونو نگفته، بیان اول همینه، میگه زن همینه. ببین چرا، ببین دو، چون دو تا جواب میدن، یعنی سه دیدگاه هست، دیدگاهی دارم میگم. دیدگاه اول یک دیدگاه فمینیستیه، میگه زن میتونه و باید حقوقش مثلا بر مبنای تساوی حرکت میکنه، تساوی زن و مرد، آقا مرد میتونه خشن باشه، زنم میتونه خشن باشه، درسته یا نه؟ مرد میتونه مثلا فرض کن در امنیت رو ایجاد کنه یا ناامنی ایجاد کنه، زن هم میتونه، همین تساوی در همین امور. یک دیدگاه اینه که نه زن نمیتونه چون طبعش اجازه نمیده. ما داریم میگیم نه، طبع رو داریم تفسیر میکنیم. بله خیلی جزاکم الله خیر. بله
خونه خانومه، خب این مدیریت خونه رو اگه ما بیایم آشپزی ازش حذف کنیم، کارهای خونه
ها باشه، بعد ما میخواییم این همون مسئله برنامه و حد اقل دیگه. ببینید یک نظام حقوقی حد اقلی داریم که میگیم زن واجب نیست، اما وقتی میخواییم برنامه بدیم میگیم زن شما اگه میخواییم مدیریت ایجاد کنی، مدیریت لازمش اینه که شما چکار کنی؟ امور خانه رو به عهده بگیری. اگه بخوای یه مدیریت درستی انجام بدی، بله بله اون مدیریته، بله بله اون تو برنامه است، اون خودش اصلا دین پیامبر داره برنامه میده. ولی یه بار اینا مثلا بحث قوه قضاییه، دادگاهه، دادگاه اگه بخواد حکم کنه میگه آقا این که واجب نیست برش اینجوری،
یعنی اگه ما بخوایم خانواده رو شکل بدیم،
بله اون مدیریت هم هست، یعنی اصلا اون یا به تعبیر ایشون اصلا مهر و محبت مصداقش در این چیزها تجلی میکنه، اون بحث برنامه است دیگه. شما حواستون باشه ما یه حد، ما یک حد اقل مرز قانون و حقوق و فقه داریم، یک برنامه داریم، برنامه فقهی، درسته یا نه؟ نظام حقوقی ما برنامه نمیده، نداره نظام فقهی ما مساوی با، من بارها تأکید کردم فقه مساوی با حقوق نیست ها، ترجمه نکنه کسی فقه یعنی حقوق، فقه مساوی با کل نظام علوم انسانیه، یعنی فقه ما روانشناسی داره، جامعه شناسی داره، ها چون برنامه میخواد بده. در دانشگاه برنامه دادن رو به عهده کی میذارن؟ برنامه اقتصادی رو به عهده رشته اقتصاد، برنامه نمیدونم روانی رو به عهده روانشناس، برنامه اجتماعی رو به عهده جامعه شناس. حقوق رو فقط چی براش تعریف میکنن؟ تو مسئله نظم، ایجاد نظم. بله ما داریم میگیم که فقه مطلوب، فقه مطلوبی که ما در بیانات آقایون میبینیم، ولی متاسفانه به حد اقل رسیده، احتمال میدم چون آقایون حکومت نداشتن، اداره جامعه بهشون ارجاع داده نمیشد، خیلی دیگه این بحث رو بست نمیدادن، ولی الان که ما اداره جامعه بر عهدمون، باید فقهمون رو چکار کنیم؟ باید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.